سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. عرض سلام و صبح خیر دارم محضر همه شما بزرگواران، مهمانان امیرالمومنین در صبحانه با معرفت. قبل از اینکه بحث خودم رو از حکمت‌ها ادامه بدیم، بر اساس اونچه که از روش تربیتی امیرالمومنین علیه السلام فهم کردم، یه تلنگر به خودم و شما دوستان بزرگوار بزنم. ببینید، با یه موبایل 15 دقیقه وقت گذاشتن، یه کتاب نهج البلاغه تو دست گرفتن، چقدر راحت میشه کار فرهنگی کرد، چقدر راحت میشه حال همدیگر رو خوب کنیم، چقدر راحت میشه اطلاعات همدیگر رو بالا ببریم، چقدر راحت میشه جذب نیرو کرد، چقدر راحت میشه شبکه رو تقویت کرد، چقدر راحت میشه افکار و عقاید و آداب و رسوم همدیگر رو اصلاح بکنیم. یه جلسه صبحانه با معرفت در یه جای عادی، اینجا کتابخونه منه که مرکز فعالیت بچه های نهضت تو ستاد اصلی هم همینجاست، یعنی اینجا دفتر نهضت در واقع. چیز خاصی نمیخواد، یه صندلی من روش نشستم، یه موبایلم گذاشتم، یه میکروفون سادهم وصل کردم، یه جلد کتاب نهج البلاغه نهضتم دست گرفتم، هر روز یک ربع 6 صبح تا 6 و 15 دقیقه از حکمت یک شروع کردم، برای شما میخونم و تا اونجایی که امکان داشته باشه با خود نهج البلاغه به زبون ساده و 4 تا مثال اینو توضیح میدم. ببینید چقدر راحت میشه کار کرد در جبهه حق. توهم دشوار بودن کار، توهم هزینه بر بودن کار، توهمای زیاد مانع شده که ما جبهه حق و گسترش بدیم. شما یه ابتکار دیگری توی مدل دیگری به خرج بده، یه در بینشون پای نهج البلاغه. یک، دو، حالا که یه همچین خیری جاری شده به اسم صبحانه با معرفت، چرا وقتی میخوای صبح بیای 10 نفر آدم به خودت نمیاری؟ یعنی من آدم با این همه ادعا ارزه ندارم در طول شبانه روز 2 نفر 5 نفر 10 نفر رو جذاب تشویق کنم که بین طول و این نخوابن، به جاش صبحانه رایگان امیرالمومنین علیه السلام میل کنن. خب چرا هر روز داری میای 10 نفر آدم با تو اضافه نمیشه به این جلسه؟ ما کی میخوایم تمرین کنیم که دست دیگران رو بگیریم، سر سفره خیر ببریم و برای امام زمانمون یار جمع بکنیم؟ به همین راحتی فرصت ها میگذرن مثل ابرها و از دست دادن فرصت ها قصه خواهد آورد. فکرشو بکن برادر بزرگوار، فکرشو بکن خواهر بزرگوار، لحظه مرگت رسیده، احساس میکنی دستت خالیه. یه دفعه امیرالمومنینی که فرمود من لحظه جان دادن هر مؤمن و منافقی بالا سرش میام، بگه برای چی نگرانی؟ تو این تعداد آدم رو با نهج البلاغه من آشنا کردی، انسشون دادی، کمکشون کردی، پیگیری کردی، اینا هدایت شدن، تو چرا نگرانی؟ بیایید یه کمی از فرصت‌هایی که دم دستمونه بیشتر استفاده کنیم. همش منتظر یه شنبه‌ای که یه فرصتی از غیب به دست ما بیاد و یه کار بزرگ بکنیم نباشید. کارهای جهانی از یک خانه، از یک کوچه، از یه محله شروع شدن. بسم الله بگید و یا علی بگید و شروع کن. خب مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف در حکمت 213 این جمله رو فرمود. فرمود چشم از سختی خار و خاشاک و رنجها فرو بند تا همواره خوشنود باشی. عقز علی القضا والعلم طرز ابدا. یه بحث خیلی مهم امروز در دنیا بحث رضایت از زندگی است. به تعبیر امروزی ها چیکار کنیم حالمون خوب باشه؟ چیکار کنیم حال دیگران خوب باشه؟ رضایت از زندگی. خب انسان اگر از زندگی خودش راضی نباشه، در واقع از مقدرات خدا راضی نبوده. اگر از مقدرات خدا راضی نباشه، حضرت فرمود یعنی نسبت به تقدیر خدا خشم داره، نسبت به خدا سخط داره. و کسی که به تقدیر الهی راضی نیست، این انگار داره به جنگ خدا میره، به خیال خودش، خودشو نابود میکنه. چیکار بکنیم؟ خب بالاخره زندگی همیشه با یه مشکلاتی رو در رو میشه، همش داریم با بعضی از مسائل دست و پنجه نرم کنیم، از مسائل مالی و معیشتی، اختلاف تو خونه، چه میدونم مسائل دیگه، چیکار بکنیم؟ اینکه رضایت از زندگی رو از بین میبره. حضرت به ما یاد میده موانع و مشکلات سر مسیر سعادت و کمال ما دو دستن. یه عده موانع هستن که میارزه باش بجنگی و باید باش بجنگی، از سر راه برداری. اما خیلی از این موانع دم دستی عادی زندگی اصلا ارزش جنگیدن ندارن. چیکار کنم؟ میفهمه چشم تو ببند روی این مشکلات، ابدا راضی زندگی، تا ابد راضی زندگی کن. اینقدر ریزبین جزئی بین گیر بدی نباش. بعضیا فکر میکنن که همه چیز باید 100% درجه یک باشه، همه دست به سینه، پشت گردن، همه چی مرتب تا ما احساس خوشی کنیم. کی گفته؟ کی گفته؟ گاهی نگاه کنید بعضی از کارگرهای محترم ساختمونی با همون لباس درب و داغون و خاکی و گلی و سر صورت آنچنانی دم زور میره یه وضو میگیره تو همه خاک و خلا، یه نماز بخونه، بعد با رفیقا همکاراش میشینن یه املت بخورن، انگار رفتن تو شاندیز مشهد بهترین روست رستوران دارن شیشلیک میخورن، کیف میکنن، میگن، میخندن، صفا میکنن. خب انسان رضایت از زندگی رو از درونش باید شروع کنه. بعضی مسائل هستن صفر باید باش مبارزه کرد، محکم باید جلوش وایسی تا حل کنی، اما همه مسائلی که نباید حل کرد، بعضی شاید رد کرد رفت، چون ارزش نداره روش وقت بذاری، ارزش نداره خودتو داغون کنی. رضا حضرت میفهمه چشم از سختی خار و خاشاک دنیا و رنج ها و الم ها ببند، طرز ابدا تا ابد راضی و خوشحال زندگی کن. این رو جدی بگیرین. یکی از مسائلی که باعث شده امروز خیلی حالشون خوب نیست نگرانی رزق و معیشت. خب عزیز من، اگه ایمانت به خدا قوی باشه، اگه توکلت درست باشه و در حد خودت هم تلاشتو میکنی، چرا تو اینقدر ناراضی هستی؟ خدا مگه رزق تو رو یادش رفته؟ خدا مگه ناتوان شده از اینکه رزق تو رو بفرسته؟ تو کار خودتو بکن، خدا کار خودشو خوب بلده. حضرت عیسی علیه السلام داشت تو بیابون میرفت، یه دفعه خداوند گفت این تخت سنگو هلش بده، خیلی سنگین بود، به زحمت هل داد. گفت چی میبینی؟ گفت زیرش یه مورچه است، یه دانه جوی، برگ جوی تو دهنش داره میره. خدا فرمود عیسی من تعجب میکنم از این بنده ها که من اینا رو اشرف مخلوقات قرار بوده قرار بدم، چطور از رزقشون میترسن که من ندونم و یا نتونم به موقع برسونم، در حالی که من رزق یه مورچه کوچیک زیر تخت سنگی به این گندگی تو بیابونی که سال به سال کسی از اینجا رد نمیشه رو به موقع رسوندم. چرا میترسی؟ خدا قول خودشو داده عمل میکنه، تو هم قول خودتو بده عمل کن. گفته بندگی منو بکن، من کارم ولدم، رزقت به من واجبه، میرسونم. برو کار تلاش همه رو در حد خودش زیبا اجمالی انجام بده، یا علی زندگی تو بکن. اما متاسفانه حرص و طول عمل جلوی این رضایت رو از ما گرفته. هیچ وقت به وضع موجودمون راضی نیستیم. این جمله دو تا معنی داره. یک، حد رشد تو متوقف نکن. به وضع موجود راضی نباش یعنی برای بهتر شدن خودت تلاش بکن، نه اینکه به داشته های مادی خودت راضی نباش. دو، هیچ وقت از وضع موجود راضی نیستیم یعنی حرص داریم، طول عمل داریم، یعنی آرزوهای طولانی داریم، همونی هم که داریم با لذت استفاده نمی کنیم. حکمت 214 می فهمد کسی که درخت شخصیتش نرم و بی‌عیب باشد شاخ و برگش فراوان می شود. تشبیه خیلی قشنگیست. درختایی که خیلی خشکن صاف میرن بالا، برگاشون و شاخهاشون کمن، اما درختایی که تری دارن شاخ و برگهای خیلی زیادی دارن. می فهمد انسانی که نرم خوب باشه، به جای خودش انعطاف پذیر باشه، با مردم با لطافت و نرمی رفتار بکنه، دوست و رفیق و معاشر و محبوبانش زیاد میشن. واقعیت هم همینه. توفک و فامیل و در و همسایه و دوست و همکار و رفیق و همکلاسی نگاه کن، ببین کیا بیشتر دورشون شلوغه، کیا بیشتر مخاطب دارن، کیا بیشتر دوستشون داریم. کسانی که رفتارشون با دیگران خیلی خوبه، یعنی خوش اخلاقن، یعنی خوش رو هستن، یعنی نرم خو هستن، یعنی سختگیر نیستن، یعنی سودای مغزشون انقدر بالا نیست که از هر بادی یک دنیا توهم بسازن و سوء زن بسازن و برخورد کنن، یعنی زبونشون تند و تلخ نیست، وقتی میخوان حتی یه ایرادی اشکالی بکنن، نهی از منکر کنن، با قشنگترین کلمات و دلنشینترین لحن حرف میزنن، نه خشن و بی ادبانه. خب یه همچین آدمی رو همه دوست دارن. وقتی دوستش دارن بهش وصل میشن، وقتی بهش وصل شدن میشه مثل یه درختی که کلی شاخ و برگ داره و انسان هر چقدر شاخ و برگاش بیشتر باشه قویتر، سالمتر، شادابتر، از خودش خوش، از زندگی خودش خوشنودتر، پیش خدا هم عزیزتره. خدا در مورد پیامبر که بهتر از همه ما و همه مخلوقاتش بوده چی فرمود؟ فبما رحمت من الله لنت لهم، لنت فعله، یعنی تو لین و نرم شدی برای مردم. چرا؟ چون خدا یه مهربونی خاصی به تو داده. فبما رحمت من الله، به واسطه اون رحمت و مهربانی که خدا به داده، لنت لهم، تو برای مردم خیلی نرم خو و روونی. در حالی که ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آدم خشک و سخت قلبی بودی، لانفضوا من حولک، همه از دور تو فرار میکردن. خب از پیامبر الگو بگیرید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، قطعا در پیغمبر بهترین الگو زندگی است. اگر نرم خوب بوده بریم یاد بگیریم. آقا میخوای به یک کسی تذکر حجابم بدی، اگر ما بتونیم اینو یاد بگیریم، محکم بگیم اما مؤدب بگیم. خواهرم، شأن یه بانوی با شخصیت با عقبه ایرانی اسلامی مثل شما این نیست که تیر، در واقع سیبل چشمای هرزه و تیرهای چشم ناپاک بشه. شخصیت شما به اینه که دانشت، اخلاقت، منشت، ابتکارت، هنرت، وجاهتت، اینا تو جامعه شناخته بشه، نه اینکه خدای نکده جسمت بشه یه ادبیات نرم مهربانانه ولی قاطع. خب بنابراین در حکمت 214 به ما یاد داد اگه میخوای گسترده بشه شبکه معاشرینت، نرم خوب باش. حکمت 215 میفهمد اختلاف نابود کننده اندیشه است. الخلاف و یهدم الرأی. رأی یعنی انسان میره علم داره، تجربه داره، اندیشه قوی داره، به یه طرحی میرسه، به یه نتیجه میرسه، ولی میخواد با جنگ و دعوا اختلاف پیش ببره، حتما این رأی و نظر از بین میره. اما اگر بلد باشه که این تفکر خودشو چجوری بیاره نفوذ بده که کمترین استکاک، کمترین تعارض و تقابل شکل بگیره، خب معلوم به نتیجه میرسه. عزیزان یاد بگیرین، گاهی وقتا ما حرف خوب داریم ولی خوب حرف نمیزنیم، کل اون خوبی ها از بین میره. اما بعضی ها حرف بد دارن، حرف بد و خوب میزنن، مردم میپذیرن. خیلی وقتا آدم ها طرح خوبی برای تربیت بچهشون، تغییر زندگیشون، تغییر در محیط کارشون، اجتماعشون دارن، اما سیاست و طرح راهبردی برای اینکه چجوری اینو گام به گام تو محیط ایجاد کنن تا این تغییر شکل بگیره اما تقابل و تعارض و اختلاف درست نشه، اینو بلد نیستن. فقط قسمت اول رو بلدن که چی خوب است، مثل خیلی از آدمایی که اطلاعات پزشکی دارن اما خیلی بی سلیقه به بچه‌ها تحمیل میکنن. اطلاعات تربیتیشون خیلی عالیه اما بلد نیستن با توجه به روحیات این بچه، روحیات این نوجوان، روحیات همسر کارشون پیش برن. فقط بگن این حرف درسته، اینم منبع علمیشه، اینم آیهشه، اینم روایتشه. بابا حرف درسته رو تخم چشم من، اما حرف درست و درستم باید زد. حرف درست و درستم باید زد. امام حسن، امام حسین علیه السلام بچه بودن، اومدن مسجد جدشون برای نماز، وضو داشتن میگرفتن، دیدن یه آقای اشتباه وضو میگیره. چیکار باید میکردن؟ گزینه اول، آقا خجالت نمیکشی؟ 50 سالت اینجوری وضو میگیره، برو بابا همه نمازات باطل. این یه روش. دو، آقا ببخشید تشریف بیارید، این وضو شما باطله ها، متاسفم براتون، این وضو غلطه، چون شما از آرنج نریختی، از نوک انگشتات آبو برگردوندی. اینم دوتا. سه، گفتن آقا میشه 2 دقیقه وقتتون رو به ما بدید؟ بفرمایید عزیزان، عذر میخوام، ما دوتا برادرها نوه های پیغمبریم. باری کلا حسن حسین شمایی؟ بله در خدمت. خب امرتون چی آقا زاده ها؟ ببخشید من و داداشم میخوایم یه مسابقه بدیم، شما داور بشید. مسابقه چی؟ من وضو میگیرم، ایشون هم وضو میگیره، ببینید کی درست وضو میگیره. باشه، از کوچیکتر شروع بکنیم که دلنازکتره. حسین آقا شما بفرمایید. امام حسین وضو گرفته، دقیق. خب خیلی جالب بود. حسن آقا شما بفرمایید. امام حسن وضو گرفته، دقیق. طرف فهمید، گفت ممنونم ازت، چرا؟ من اشتباه وضو میگرفتم، شما هر دوتاتون درست وضو گرفت. ببین چقدر فرق روشه. خجالت نمیکشی؟ 40 سال اینجوری نماز میخونی؟ برو بابا نمازت باطل. یا روش دوم، آقا بیا اینجا، این وضوتون اشتباه ها، یعنی هرچی نماز خوندی تا حالا غلط بوده ها. سه، میشه مسابقه مار داوری کنی؟ چقدر فرق کرد ولی نتیجهش چقدر قشنگ بود. پس اختلاف نابود کننده اندیشه است. خیلی ها حرف و اندیشه و طرح خوب دارند ولی خوب بلد نیستن پیاده کنن. اما دشمن طرح نابود کردن خانواده، نابود کردن عفت جامعه داره. ببین چقدر خوب پیاده کرد، ببین چقدر خوب پیاده کرد. طرف سگشو بیشتر از بچهش دوست داره، رسما جلو دوربین میگه که بله بچه‌م اگه گم بشه خیلی اذیت میشه، ولی سگم نباید یه وقتی گم بشه، من میمیرم. کی ما رو سگ پرست کرد؟ کی ما رو آلوده به این رفتار احمقانه کرد؟ اونی که نابودی دین و شرف و ناموس و غیرت و همه چی ما طراحی کرده ولی خیلی هنرمندانه تو ما نفوذ کرد، خیلی هنرمند. پس بیاید از امروز دو تا قرار بزنیم. یک، از الان تا فردا صبح هر کدوم 5 نفر 10 نفر ببینید اصلا امام زمان به شما گفته برای من یار جمع کنین، ببینم تا فردا چقدر آدم میتونی دعوت کنی به صبحانه با معرفت. دو، بیاید تلاش بکنیم در کنار حرف خوبی که بلدیم خوب حرف زدن هم یاد بگیریم، در کنار طرح خوبی که داریم خوب عمل کردن و پیاده کردنش هم یاد بگیریم. من به اونایی که دوست دارن تو این قصه هنرمند و توانمند بشن یه وعده میدم، به اندازه خود ناچیزم هر چی دانش، مهارت و ابتکار دارم برای تبلیغ، برای ارتباط گیری، برای تشکیلات سازی، هر چی که بلدم، حاضرم در یه دوره در اختیار شما بذارم که آقا چجوری میشه سنگترین دلها رو جذب کرد، چجوری میشه قدترین آدم ها رو جذب کرد، چجوری میشه سختترین طرح ها رو برای مردم آروم کرد و نرم کرد و دلپذیر کرد و خوشمزه کرد و مطبوع کرد و بهشون یاد داد. هر کسی خواست انشالله منتظر باشه، یه دوره مهارت های ارتباط مؤثر میذاریم ببینید چقدر تفاوت میکنه. سعیم میکنم مطالب رو از دین برای شما بگم با نمونه های مثل همین وضوع امام حسن امام حسین علیه السلام، که هممون از ارتباط با همسر و بچه ها تا ارتباط با انسان هایی که دور دست ها هستن از فضای مجازی غیره جذب کنیم. خیلی زشته همین الان یه کنسرت موسیقی یه آدم مستهجن میذاره، یه دفعه میبینی 1 میلیون نفر دارن میبینن، پولم میدن، اما جلسه نهج البلاغه گذاشتیم صبحانه با معرفت، من و تو ارزه و همت نداریم بریم 10 تا 50 تا 100 تا دیگرم دستشون رو بگیریم که بین طولانیشون از دست نره. فرمود رزق شما رو بین طولان تقسیم میکنن، هر کی خوابه قسطش به آبه. یا علی، خدا نگهدار.